خبر.
افزایش 20 هزار واحدی مسکن کارکنان نیروهای مسلح. تفاهم‌نامه تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح از 100 هزار به 120 هزار واحد مسکونی افزایش یافته است. تفاهم‌نامه تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح از 100 هزار به 120 هزار واحد مسکونی افزایش یافته. مجموع اراضی مورد نیاز برای ساخت و احداث این واحدها تامین شده و 26 هزار واحد نیز در مرحله شروع عملیات اجرایی است. در چهارمین جلسه شورای راهبردی تفاهم‌نامه مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، گزارشی از اقدامات انجام شده بر اساس محورهای این تفاهم‌نامه ارائه شد که تاکنون توافقات لازم برای سپاری نیروهای مسلح از ظرفیت 4623 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی انجام شده است. در اجرای مفاد تفاهم‌نامه تاکنون 22380 واحد مسکونی در شهرهای جدید و 15655 واحد در بافت فرسوده ظرفیت ساخت و واگذاری مسکن برای نیروهای مسلح ایجاد شده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با اشاره به 15000 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور وجود دارد گفت که میتواند مورد استفاده نیروهای مسلح این مسکنها قرار بگیرد. خب همینک زمان اون فررسیده که همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی روی خط اقتصاد ساعت 19:02 را از پخش شبکه رادیوی اقتصاد به حضورتون اعلام میکنم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در روزهای ایران. من ناصر خیرخوا هستم. این برنامه روی خط اقتصاد امشب سه‌شنبه اول مهر 1399 هست که از تهران به طور زنده و مستقیم میشنوید. این برنامه به تهیه کنندگی همکارم مهرگان سوادکویی، خانم سوادکویی، خانم تقوی و آقای سلیمیان، گروه برنامه‌ساز امشب روی خط اقتصاد با شما شنوندگان خواهند بود. اجازه بفرمایید که عناوین برنامه امشب رو به آقایتون برسونم. درباره این مسائل و موضوعاتی که اشاره خواهم کرد بیشتر صحبت میکنیم، ولی در این حال سامانه پیام کوتاه ما 3637 رو فراموش نکنید و ضمن توجه به برنامه ما فراموش نکنید که همه ما به هشتگ من هم ماسک میزنم پیوستیم. پس برای سلامتی خود و دیگران حرمتی ویژه قائل بشیم و در آستانه پاییز سال 99 از هر نوع بیماری سرماخوردگی امیدوارم که وجود نازنینتون به دور باشه. برنامه رو دنبال میکنیم. ساعت 19:03 است. شبتون بخیر باشه. امشب بیشتر خواهید شنید از قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، 4000 تومان قیمت تعیین شده جدید. همچنین از اعزام بزرگترین هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه شرقی افغانستان خواهیم گفت و نقش این ارتباطات اقتصادی در مراودات بین المللی کشور. و بیشتر خواهید شنید از قانون تازه مالیات بر خانه‌های خالی که به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد. و با وجود ریزش پاره‌ای از سهم‌ها در بازار سرمایه کشور و ترس عده‌ای از سرمایه‌گذاران و سهامداران در این بازار خبر می‌رسد. 100 شرکت صنعتی و معدنی جدید و پرتوان ایران در راه بازار بورس. شب بخیر شنوندگان عزیز. بسیاری از خیابان تهران پر از خودرو و ترافیک بسیاری از معابر سنگین هست. البته در طی 7 روز گذشته سوال بسیاری از شهروندان اینطور بود، البته از ظهر امروز هم در پاره از معابر طرح ممنوعیت تردد خودروها به احترام روز سه‌شنبه بدون خودرو مطرح بود. امیدوارم که مراقب سلامتی خودمون هم باشیم. اما اجازه بدید به اولین موضوع بپردازیم. معاون وزیر صنعت معدن تجارت خبر داده که نخستین نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی ایران در حوزه آب، برق و انرژی در افغانستان افتتاح خواهد شد و در این حال بزرگترین هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به این کشور اعزام خواهد شد. آقای دکتر محمد مهدی جوانمرد قصاب، رایزن محترم بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، به طور زنده و مستقیم با برنامه روی خط اقتصاد ارتباط گرفتند و در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام از روم خدمت شما و شنوندگان عزیز و اولش هم عذرخواهی میکنم بابت حجم کاری، استرس کاری، صدا من یه خورده گرفته، من معذرت میخوام.
خواهش میکنم، امیدوارم که شاهد بهبودی صدای شما باشیم و شاهد موفقیت های بیشتر و همیشه هم انشالله خوش خبر باشید. آنچه که در خبرها آمد جالبه و به ویژه این که میدونیم نیازهای کشورهای همسایه به بسیاری از خدمات دستاوردهای کشور از اون ایران هم زیاد هست. هیئت اقتصادی جدید داره چه کاری انجام میده و با وجود شرایط تحریمی چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
خواهش میکنم، من فقط خواستم یه اول اگر اجازه بدین واسه کوتاهی نشه، این هیئت وارد افغانستان شده. امروز افتتاحیه نمایشگاه با مقامات بنمای افغانستان داشتیم، بسیار بسیار استقبال خوبی شده از این هیئت و نمایشگاه. البته این نمایشگاه نمایشگاه تخصصی، نمایشگاه عامی نداره، عام نداره، یعنی مراجع کننده
عمومی نداره. بله،
بازدید کننده عمومی ما تو بهمن ماه سال گذشته داشتیم که ما اعلام کردیم 60,000 نفر و دوستان افغان اعتقادشن تا 100,000 بازدید کننده از نمایشگاه ما بود. و البته من اینو بگم، روز اول امروز نمایشگاه برگزار شد، ما تقریبا میشه گفت حضور خدمات فنی مهندسی در کشور افغانستان داشتیم ولی به صورت منسجمی، که این دفعه نمایشگاه برگزار شد با همت سازمان توسعه و تجارت ایران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و حالا میشه گفت به نوعی دفتر رایزنی ما در افغانستان که اینجا نمودن خدمت دوستان هستم. برای اولین بار این هیئت با این بوست بعد از نمایندگان مجلس از وزارت کشور، 4 تا معاون وزیر نیرو در وزیر نیرو وارد افغانستان شدن با 100 شرکتی که 100 غرفه‌ای که برپا شده در این نمایشگاه.
میدونیم یکی از کارهایی که در ایران انتظار بود نهادهای صنعتی تولیدی کشور، اتاقهای بازرگانی استانهای مختلف و همچنین خانه‌های صنعت و معدن، فعال شدن بخش بازرگانی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه بود. در این حال میدونیم شدت تلاش‌های دولت ایالات متحده هم بر علیه کسانی که وارد مراوده با تجار و بازرگانان ایرانی میشن هم بالا گرفت. با این حال به نظر میاد که علاقمندی ها و نیازها توامان با هم در خیلی از قسمت ها آرام آرام فائق میاد بر چنین حجمه سنگین. ارزیابی شما هم این چنین هست؟
100% هم چنینه. ببینید، ما از مقامات خیلی از کشورهای دوست این جمله رو شنیدیم، هرچند میدونیم مردم در سختی و مضیقه هستن، ولی همشون معتقد به اینن که این تحریم هایی که برای ما علیه ما شده باعث خودکفایی صنایع داخلی شده، باعث رشد صنایع داخلی شده و خیلی هاشون تو بعضی از کشورهای همسایه که ما میبینیم ایشون این گفته رو به ما دارن که اگر ما هم در این میشونیم که میدونستیم صنعت داخلی روپای خودمون بلندشیم خیلی هم خوشحال بودیم. هرچند ما میدونیم واقعا مردم دارن سختی میکشن، این تحریم های ظالمانه خصوصا تو قسمت های غذایی و دارویی باعث رنجش مردم میشه، ولی ما به نوعی که همونجور که شما فرمودین به درستی به عنوان رایزن بازرگانی وظیفه داریم که حمایت کنیم از تولید کنندگان، نذاریم بازارهای هدفمون رو از دست بدیم، که همینجور که افغانستان جزء بازارهای ماندگار ما و ما مطمئنن افزایش صادرات رو به کشورهای همسایه، حالا یا خصوص که افغانستان که حالا ایتی وظیفه بنده هست، خواهیم داشت و مطمئنن این روند رو حفظ خواهیم کرد. با توجه به که اشتراکات فرهنگی و اقتصادی بسیاری و از دوستان افغان داریم که اصلا قابل قیاس نیست با کشورهای دیگه، و صادرات به افغانستان از خیلی از کشورهای اروپایی، هشاد یک گروهی از کشورهای اروپایی هم بگیریم بیشتر هستش.
آقای دکتر جوانمرد، میدونیم که افغانستان رفته رفته در حال تغییراتی هم هست، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، و در این حال امکاناتی برای مراودات بین‌المللی اون از طریق چابهار هم با چراغ سبزی که امریکایی‌ها دادن و امتیاز مهمی که افغانستان داره، یعنی همجواری با استعدادهای جغرافیایی و ترانزیت جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری است، ولی در این حال این رو هم داریم می‌بینیم و می‌شنویم که رقبای دیگری هم در میدان حضور بازرگانان، صنایع و تجار ایرانی هستند. این رو چطور ارزیابی می‌کنید و چه توصیه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی دارید که در این عرصه و بازار بین‌المللی حتی کشور افغانستان نکات مهمی که می‌بینید رو رعایت کنند برای موفقیت؟
ببینید، ما به عنوان دولت یا به عنوان نماینده دولت یه خواهشی داریم. ببینید، ما کشورهای همسایه رو نه دولت بلکه تجار خودمون هم حتی به دیدی که یه برنامه استراتژیک داشته باشن، یه برنامه بلند مدت داشته باشن، نمیبینن، و این واقعا به ما اذیتمون میکنه، ضربه میزنه. مثلا همچین نمایشگاهی واقعا ما انتظار داشتیم، حتی شاید سه برابر این ما نمایشگاه تو افغانستان، چون واقعا این فرصت رو داره، این گنجایش رو داره افغانستان برای انتقال دانش فنی، برای اینی که ما تو حضور بیشتری در افغانستان یا جوین شدن با شرکت‌های افغانی برای حضور در کشورهای ثالث داشته باشیم. ولی متأسفانه این شرکت‌های دولتی خصوصی ما هم این نگاه و بعضن تو برای بازار بین‌المللی یا درک نکردن یا ندارن برای حضور در کشورهای همسایه، که باید یه تغییر رویه بدیم. ما در افغانستان اولین کشور تجاری در بخش صادرات هستیم به کشور افغانستان، بزرگترین شریک تجاری در کشور افغانستان هستیم، هیچ مشکلی نداریم تو بحث چیز. حالا درسته آمریکا تو بحث تحریم ها یه منطقه ای رو، اونم فقط حالا به دلایلی میگم اینجوری، و هرچند خیلی هم ازشون میکنه تو بحث تحریم و معاف کرده که چابهاره، ولی خب دوستان افغانی خیلی کارهایی هست که با دوچاری یادی دارن انجام میدن که حتی به زبونم نمیاد.
خب ولی یک نکته ای که شاید به ایراد مطرح شده شما وارد هست یا شاید بشه اون رو عنوان کرد، نگرانی هایی است که از تبادلات مالی وجود داره. آیا چنین چیزی در افغانستان ممکن هست یا اینکه اون هم تابع قواعد خاصی است و من جمله این که صادرات کالا مساوی با واردات کالا؟
ببینید، تا قبل از فیمان سپاری ارزی یا تعهد ارزی که ایجاد بشه، ما تمام مشکل یعنی تمام مسائل مالی ما حل بود تا کشور افغانستان، و هیچ مشکلی در تبادلات مالی نداشتیم. بعد از ایجاد تعهدات ارزی یه سری مشکلات به امان به وجود اومده بود که الان شاید لازم باشه نباشه که ما پشت حالا این سیستم تحریم رادیو و اینا
بحث کنیم،
ولی مشکلی اصلا نداریم.
بسیار خوب. توصیه‌تون به شنوندگان ما، به فعالان اقتصادی چیست برای افغانستان؟ نگاهی کاملا متفاوت رو می‌طلبه یا
نگاهی نمیست؟ بله، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک متولی تجارت خارجی کشور که باید هماهنگ کنه، اطلاعات بده، آمادگی کامل داره، و ما به عنوان دفتر رایزنی که در مجموعه این سازمان هستیم آمادگی کامل داریم که تمام شرکت‌ها و دوستان تولید کننده که در زمینه صادرات به افغانستان میخوان فعال بشن، اطلاعات کامل بهش بدیم. ما مطمئنن ظرف دو ماه یا سه ماه آینده یک یا دو نمایشگاه دیگه در افغانستان خواهیم داشت. ما هیئت‌های تجاری بسیاری رو در صورت ایجاد نمایشگاه، برگزاری نمایشگاه در داخل کشور به ایران اعزام خواهیم کرد. البته پروتکل‌های پزشکی رو کاملا در مباحث تستایی که اعزامی هست مطمئنن رعایت می‌کنیم و اونا رو مد نظر داریم، ولی ما هیچ مشکلی رو بحث تجارت با افغانستان نداریم. ما مرزهامون با کشور افغانستان یک لحظه بسته نشد، تجارت ما، تجارت کالاییمون اصلا تو این مقطع محدود نشد و تولید کنندگانی که با کشور افغانستان کار میکردن همچنان خط تولیدشون کار میکرد.
درسته آقای دکتر جوانمرد قصاب، بزنید به عنوان رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور همسایه شرقیمون افغانستان این پرسش هم مطرح بکنم که این هیئت 120 نفری تجار و بازرگانان ایرانی که در حوزه انرژی و خدمات شهری هستند و به افغانستان اومدن، یک نکته خیلی مهم هم میتونه اینجا مطرح بشه و اون ظرفیت دانش مهندسی در هفت رشته مهندسی و یا بهتر هفت شاخه مهم مهندسی و عمران کشور عزیزمون هست که فوق‌العاده ظرفیت بالایی دارن. تصور میکنید که اشرافی هست که چنین ظرفیتی در افغانستان که باید جبران کنه حدود 40-50 سال عقب ماندگی خودش رو به اونجا وارد بشن؟
ببینید مطمئنن دوستان افغانمون به این واقف هم بعد از این جریانی که تو این چند سال در کشور
از جانب خودتون برده. چطور در حوزه رایزنی بازرگانی
ما الان بحث دانشمندان تقریبا میشه گفت شاید 30% این هیئتی بود که اومدن شرکت های دانش بنیان هستن، شاید هم بیشتر. من اطلاعات دقیق چون نمیتونم در درجه ها بگم دانش بنیان هستن. خیلی از دوستان افغانمون تحصیل کرده ایران هستن، خیلی از مقاماتشون بزرگ شده ایران هستن و این تجربه و دانش فنی در اینجا بسیاره و این انتقال دانش فنی به سهولت و خیلی به سرعت داره انتقال پیدا میکنه و ما انشاءالله اگه بتونیم هرچی اقتصاد افغانستان رشد پیدا کنه مطمئنن تبادلات تجاریمون بیشتر خواهد شد و شاید خیلی نیاز نشه باشیم به خیلی از این کشورهایی که ما رو به قول خودشون جلوی صادراتمون میگن حتی صادر کنیم، چون بازار افغانستان یه بازار 40 میلیونیه و این بازار هنوز که هنوز جای کار داره و جای صادرات داره، جای ساختمون سازی داره، جای جاده سازی داره، جای نیروگاه سازی داره، جای سد سازی داره. خیلی از مسائلی هست که خیلی حداقل 10-20 سال دیگه ما هنوز کار داریم برای اینکه بتونیم یه ظرفیت خوبی رو در افغانستان ایجاد کنیم برای یه زندگی خوب. و افغان ها واقعا به این واقفن، دانشگاه ها، دانشجو ها خیلی دارن تلاش میکنن. انشاءالله اگر ثبات سیاسی هم اتفاق بیفته، ثبات اقتصادی، خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اتفاق
بیفته. بسیار خوب. به هر حال هم حافظه تاریخی، هم رابطه تاریخی، هم در حقیقت قرابت های
من با این رابطه و حافظه تاریخی زیاد موافق
نیستم. نه
من خیلی زمان
دقیقاً خیلی زمان میخوام بگم ریشه های محکم و بزرگی وجود داره که به صیانت جدی هم نیاز داره. البته خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر جوانمرد قصاب.
خواهش میکنم ببخشید دیگه اگه صدام گرفته بود، من از همه شما
خواهش میکنم. براتون عرضی سلامتی دارم ان شاء الله که همیشه برای مردم عزیز.
خواهش میکنم این امروز هیئت نما افتتاح با سفارت وزارت تجارت، شهرداری کابل و تمام مقامات وزارت خارجه و خیلی از کسای دیگه که حضور بسیاری پررنگی رو مقامات افغانستان در افتتاحیه نمایشگاه داشتن.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. براتون عرضی تندرستی دارم. همیشه خوش خبر باشید.
سلامت باشید.
یالا.
قربان شما. سلامت باشید.
خب نمایشگاهی که در کابل هست تا 3 مهر ادامه خواهد داشت، حتما خبرها و گزارش‌های بیشتری خواهد رسید. مطمئنم که آمریکایی‌ها ناراحت خواهند بود، ولی آرزوی موفقیت بیشتر برای همه مدافعان و صف شکنان اقتصادی در کشور داریم. گفتگوی رو با رایزن محترم بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور همسایه افغانستان شنیدید. ساعت 19:19 شما شنوندگان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد پیام کوتاه فرستاد نظر بفرستید. متشکرم از آقای حسن یحیایی از دهستان جوبر فکر میکنم اگر که اشتباه نخونده باشم، گفتن سه ماه سهام عدالت هم فروختم هنوز پولی پرداخت نکردم. خواهش میکنم که دستن در کاران این ام در مجموعه سهام عدالت و بانک ها پاسخ این دسته شنوندگان مردم رو بدن. شب بخیر شنوندگان عزیز، اگر تازه به این طول موج و فرکانس پیوستید دارید رادیو اقتصاد را از تهران گوش میکنید. همونطور که میدونید معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کردن در قانون جدیدی که مطرح است 120 روز پس از خالی ماندن خانه اون واحد مشمول مالیات یک سال خانه خالی خواهد شد و نرخ‌های مالیاتی هم به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت. این سخن آقای دکتر هادی خانی است که با اشاره به آغاز مالیات ستانی از خانه های خالی گفتن جریان اخذ مالیات از خانه های خالی با ارائه نخستین لیست از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و در مرحله نخست اطلاعات 109 هزار واحد در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته. البته آمار خانه های خالی هم گفته شد که بین 2,400,000 2,700,000 و یک روایت آخری هم مطرح شده بود تا 3,000,000. ببینیم که موضوع به چه صورت و داستان چگونه است. دکتر خانی با ما هستند، معاون محترم فناوری‌های سازمان امور مالیاتی کشور. سلام، شب بخیر. آقای دکتر خانی، خب صدای من رو اگر میشنوید، آقای دکتر خانی از رادیو اقتصاد خدمتتون هستیم برای گفتگو در باره قانون تازه مالیات بر خانه‌های خالی که گفته شده به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، اما مالیات ستانی از مالکان حقیقی هم آغاز شده. اگر آقای دکتر به ما پیوسته باشن، حتما سوال پاره از شنوندگان گرامی که پیشتر هم از ما پرسیده بودن که چرا دولت از خودش شروع نکرد، یعنی مالکان چند صد تایی یا چند هزار تایی حقوقی، اونها چرا ردیف دومن و مردم افتادن ردیف اول. دکتر خانی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. البته بنده مهندس هستم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. برای من اعلام خب توی خبرهام دیدم که نام شما رو به من گفتن. آقای مهندس، توضیح بیشتری میفرمایید که این لیست چگونه است و عدد دقیقی که شناسایی شده چقدر هست واقعا از خانه‌های خالی؟
البته من الان به در واقع شما پیوستم، صحبت شما رو متوجه نشدم، سوال رو اگر واضح بفرمایید من پاسخ میدم.
خب من پس یه اشاره بکنم چون تصور میکردم که ممکنه ارتباط ما برقرار بشه. صحبت از آغاز مالیات ستانی از خانه های خالی هست و در این حال آنچه که مطرح قانون تازه مالیات ستانی از خانه های خالی است که به صحن علنی مجلس هم خواهد رفت. منتها خب شما توضیحاتی رو هم با یکی از خبرنگاران خبرگزاری کشور داده بودید. این لیست مصاحبتون رو فکر میکنم امروز هم مصاحبه با شبکه خبر داشتید دیدم. لیست الان کامل به شما رسید از وزارت راه و شهرسازی؟
موضوعی که رسانه‌ای شد در خصوص املاک خانه های خالی که وزارت راه و شهرسازی برابر تکلیف قانونی که داره در واقع کار کرده، ما دیروز در رسانه ها متوجه شدیم که 109 هزار در واقع خانه خالی رو اعلام کردن که در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده. من امروز هم چک کردم با دوستانمون در وزارت راه و شهرسازی هم صحبت کردم، چون ما دریافت نکرده بودیم این در واقع لیست رو. به ما اعلام شد که در سامانه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی وجود داره یک دسترسی کاربری برای سازمان مالیاتی تعریف شده که البته داریم تلاش می‌کنیم ان شاءالله امروز فردا این دسترسی رو تحویل بگیریم و به این لیست دسترسی پیدا بکنیم که بتونیم اشاره وارد فاز مطالبه مالیات بشیم. فکر میکنم تا فردا اگر مشکل خاصی پیش نیاد ما این دسترسی رو خواهیم داشت و بلافاصله دیتایی رو که در این سامانه به عنوان خانه های خالی توسط وزارت راه شهرسازی احسا شده و در واقع لیست شده، وارد فاز عملیاتی خواهیم کرد برای مطالعه مالیات انشاءالله.
بسیار خوب. آنچه که به عنوان زیر ساخت هست پس تکمیل آنچه که به عنوان هماهنگی هم هست وجود داره و ایجاد شده، درسته؟
بله.
بین
بله.
شما
بله.
و وزارت راه شهرسازی.
بله. بله.
خب نکته ای که سالها مطرح بود چگونه این مالیات ستانده بشه و چطور قابل تشخیص خواهد بود، به ویژه اینکه مهمترین نکته گپ ها یا روزنه هایی است که گفته میشه فراریان از مالیات قانونی دولت رو دور خواهند زد. این برای شما روشنه؟
ببین، برای بحث خانه های خالی دو تا موضوع خیلی مهمه که اگر این دوتا به درستی انجام بشه عملا مطالعه مالیات قابل انجام هست و این دور زدن و نگرانی هایی که مطرح میکنید تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه. یک، احراز خالی بودن یک خانه است که در واقع مشخص بشه که یک خانه یا یک ملک در واقع خالی بوده، حالا در یک تایم زمانی مشخصی که قانون الان داره تصریح میکنه که در قانون فعلی خودمون قبل از اینکه حالا نسخه جدید مجلس تصویب بکنه و ما ابلاغ بکنه، در وضع فعلی قانون فعلی نسخه فعلی یک سال در واقع باید گذشته باشه از خالی بودنش و مطالعه مالیات میتونه اتفاق بیفته. این خیلی مهمه که
چطور تشخیص داده میشه؟
خب این دیگه در واقع سازوکاری است که وزارت راه شهرسازی برابر قانون تکلیف داره که البته با دیتا ماینینگی که انجام میشه، داده کاویایی که انجام میشه، اطلاعات دستگاه های مختلف شرکت آب برق گاز و داده های مختلفی که در واقع جمع‌آوری میشه در این سامانه برابر تکلیف قانونی که دارن وزارت راه شهرسازی، میتونن برسن به یک در واقع شناخت اولیه و احساس بشه که این ملک به هر حال خالی بوده و وارد فازی بشه که رسیدگی انجام بشه. حالا ممکنه توی مراحل رسیدگی اسناد و مدارکی ارائه بشه که حالا به هر دلیل مشخص بکنه که ممکنه حالا از چه نظر زمانی چه از نظر در واقع خالی بودن اختلافات ایجاد بشه که اون هم قابل بررسی است. ولیکن اون چیزی که مشخص هست قطعا دوستان ما در وزارت راه شهرسازی باید با داده کاوی و این کار هم دارن میکنن، با داده کاوی در بانک های اطلاعاتی مختلف و متعددی که از دستگاه اجرایی دریافت میکنن برسن به این که به هر حال یک ملک خالی هست. قطعا شاخص هایی برای این قضیه تعریف شده در اساس اون شاخص هایی ملک خالی احصا میشه. البته فعلا 109,000 تا هست که ما پیش بینی میکنیم که با تکمیل پایگاه اطلاعاتی وزارت راه شهرسازی و انجام مراحل در واقع پالایش و پایش داده ها این لیست قطعا افزایشی خواهد.
شما یه عددی هم از خانه های خالی گفتید، برای متولیان در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت راه شهرسازی، سازمان شهرداری ها و دهداری ها در وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک در قوه قضاییه و بقیه دستگاه ها من جمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات، اینها که نقش های مستقیم و مهمی دارن، آیا این آمار دقیق و درستی است؟
اون چیزی که الان از نظر بنده دقیق و درست هست این 109,000 تایی هست که وزارت راه شهرسازی داره اعلام میکنه که احصا کرده. حالا عددهای تقریبی در گذشته در رسانه ها در واقع از قول افراد مختلف گفته شد که ما تعداد خانه های خالیمون مثلا 2,700,000 2,500,000 عددهای مختلفی داره گفته میشه، ولی اون چیزی که مسلم هست که برای ما یک معیار هست و مرجع در واقع ورود نظام مالیاتی به مصادره مالیات از خانه های خالی لیستی هست که به دست راه شهرسازی ما اعلام میکنه. پس من خیلی سریع خدمت شما میگم الان از نظر ما 109,000 تا بیشتر خانه خالی در دواقع کشور نداریم، چون 109,000 تا رو ما دواقع رسانه اعلام کردن که البته هنوز عرض کردم لیست رو تحویل نگرفتیم که انشاءالله ظرف امروز فردا فسادا تحویل خواهیم گرفت. این 109,000 تا برای ما در واقع مرجع وروده. حالا بیشتر از این هرچی باشه خب قطعا ما باز منتظر خواهیم موند که وزارت راه شهرسازی ما اعلام بکنه. پس خیلی من با آمارهایی که حالا بعضا در رسانه ها گفته شد و یا تخمین هایی که داده شد با حتی نیم نگاهی که احتمالاً درست هم هست متناسب با ساختارسازهایی که انجام شده و بازار در واقع ملک و مسکن، ولی خب برای ما اون چیزی که سندیت داره و قابل ورود هست نیستی که وزارت راه شهرسازی اعلام میکنه.
خب آقای مهندس خانی، توی این کاری که شروع شده ما خبرهایی هم شنیدیم در آغاز که گفته شد دستگاه‌های یا اشخاص حقوقی هم خانه های چند صد تایی یا چند هزار تایی دارن، چرا این کار فقط از اشخاص حقیقی شروع شد؟ حقوقی ها کجان و کی قرار چنین کاری اتفاق بیفته؟
یکی از دلایلی که بحث اصلاح این قانون در مجلس گیری خورد، چون به هر حال ما ماده 54 قانون مالیات های 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم رو در وضع فعلی داریم، اما یکی از بحثایی که در قانون جدید در مجلس در واقع گیری خورد بحث املاکی که مالکان آنها اشخاص حقوقی هم هستن دیده شده و اتفاقا برای اشخاص حقوقی میزان مطالبه مالیات دو برابر اشخاص حقیقی تعیین شده. یعنی اگر مثلا به عنوان مثال ما آتومن رو از یک شخص حقیقی بابت مدت زمان مشخصی که خانهش خالی بوده و در واقع استفاده این نشده مصادره میکنیم، همون خونه اگر برای یک شخص حقوقی باشه دو برابر مصادره خواهد شد. پس سازوکار در قانون جدید به این سمت داره میره که اولا اینطور نباشه که بی‌عدالتی اتفاق بیفته و اشخاص حقیقی فقط مخاطب قرار بگیره.